بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه واللعنة الدائمة على اعدائهم الى يوم الدين. خب من دیروز فراموشم شد که یه عرض تسلیتی داشته باشیم خدمت برادر عزیز آیه حاج آقا مهدی نظری، پسر عم ما، به مناسبت وفات پدر بزرگوارشون که هفته گذشته از دنیا رفتن، و عموی عزیز ما. خداوند انشالله همه رو مورد عنایت خودش، همه شیعیان و موالیان اهل بیت و مورد عنایت و لطف خودش قرار بدهد و انشالله عاقبت همه ما رو هم ختم به خیر بفرماید. به سال روح ایشون هم یه صلواتی داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض می شود که ما در تقریب دوم برای سیره عقلاییه هستیم، برای اینکه اثبات بکنیم شخص اعتباری مورد پذیرش شارع مقدس هست. سیره عقلایی هم به این نکته ارتکاز عقلاییش میخواییم تمسک بکنیم. یک ارتکاز عقلایی، ذهنیت، تصور مشترک میان عقلا بوده است که اگر در زمان معصوم ما دولت‌ها و اشخاص اعتباری ساده و محدود، مساجد، کاروانسراها رو به عنوان مالک چیزهایی می‌بینیم و حق تصرف برای نماینده اونها خرید و فروش از جانب اون اشخاص اعتباری رو قائلیم، این ذهنیت مشترک عقلای اون عصر در مرعای شارع بوده و شارع نسبت به او ردی نداشته که دلالت بر امضای اون ارتکاز داره. اون ارتکاز دامنه اش اشخاص اعتباری فعلی رو شامل میشه، بنابراین اشخاص اعتباری موجود هم داخل در امضای شارع هستند و شارع اینها رو به رسمیت میشه. اشکال اولی مطرح شد. بیان دیگری از اشکال که فقط من این جمله رو عرض بکنم، اشکال اول در واقع این بود که ما چنین ذهنیتی رو میپذیریم، چنین ارتکاز رو قبول داریم که در اون عصر بوده، ولی آیا اشخاص اعتباری فعلی مصادیق حقیقی اون ارتکاز باشن؟ این رو قبول نداریم، این رو نمیپذیریم که اشخاص موجود با این پیچیدگی ها، با این در واقع به تعبیر کتاب اشخاص اعتباری و شرکت های پیچیده و معقدی که امروز وجود داره، اینها واقعا مصداق همون اشخاص اعتباری عصر معصوم هستن. یعنی به این معنا که اینها هم مشمول اون ارتکاز میشن، ما این همانیه این ارتکازات رو قبول نداریم. الان ارتکاز فعلی عقلا این هست که این اشخاص اعتباری تصرفاتشون مورد پذیرش هست و ذهنیت ها این گونه است، اما اون عصر هم ذهنیت هاشون مطابق باشه بر ما احراز نیست، بلکه عدمش رو بر ما محرزه. بیان دوم این است که ما اساسا چنین ارتکازی رو قبول نداریم حتی در عصر معصوم. ما در بیان دوم برای در اشکال نسبت به این ارتکاز عقلایی میگوید ما قوام شخص اعتباری را به اعتبار بخشی دولت ها میدانیم و دولت ها در جوامع مختلف متفاوتند، هر کدوم شروطی میگذارند، با این شرایطی که دولت ها وضع میکنند برای اشخاص اعتباری اساساً یک ارتکاز عقلایی شکل نمیگیرد، یک ارتکاز مشترک شکل نمیگیرد که بر اساس اون ارتکاز مشترک بگوییم که پس اشخاص قدیم مشمول یه ارتکازی بودند که دامنش اشخاص جدید رو هم فرا میگیره. هر دولتی برای شرکت ها یه قوانین، یه شرایطی رو برای رسمیت یافتن اونها میگذاره. پس عنصر دولت، عنصر قانون سهم خیلی مهمی داره در شکل گیری اشخاص اعتباری، و ارتکاز بر اساس همین عنصر هست که شکل میگیره. بنابراین اگر اینطور شد، اون ارتکازی که ما میخواستیم بگیم در زمان گذشته بوده و دامنش اشخاص موجود رو فرا میگیره، اون ارتکاز وجود نداره. انکار میکنیم من اساسه حتی ارتکاز عصر معصوم رو. نه اینکه در بیان اول ارتکاز عقلایی در عصر معصوم رو قبول میکردیم، اما اینکه اشخاص اعتباری مصادیق حقیقی اون ارتکاز باشن، این رو نمیپذیرفتیم. در بیان دوم ما اساساً وجود ارتکاز مشترک، ذهنیت و تصور مشترک میان عقلا نسبت به شخص اعتباری رو قبول نداریم. میگه اصلا تصور مشترکی شکل نمیگیره. از بس این اشخاص اعتباری در جوامع مختلف با شرایط گوناگونی که دولت‌ها وضع میکنن برای اشخاص اعتباری اختلاف دارن، یک ذهنیت مشترکی از شخص اعتباری شکل نمیگیره که بگیم بر اساس اون ذهنیت مشترک مصادیق جدید اشخاص اعتباری اینها مشمول ارتکاز عقلایی میشه. ما چنین ارتکازی رو قبول نداریم. خب این اشکال، جوابی که از این اشکال داده میشود این است که اصل این که چنین ارتکازی وجود دارد، این غیر قابل انکاره. بله، این که دولت‌ها قوانینی رو وضع میکنند برای شخص اعتباری و در واقع شخصهای اعتباری رو براش محدودیت های قائل میشن، یا قوانین ممکنه در جهت توسعه عملکرد ها باشه، همیشه هم محدودیت ها نیست، این رو قبول میکنیم که دولت ها میان قوانین رو وضع میکنن. اما آیا وضع قوانین در برابر اشخاص اعتباری، شرکت ها، بانک ها، مؤسسات مالی و اینها، اینها مقوم شکل گیری شخص اعتباریه، یا اینها احیانا قوانین مانع نفوذ تصرفات اونهاست؟ عملکردهای اونها اگر میخواد رسمی بشود، اجرایی بشود، تنفیذ بشود، مورد پذیرش دولت ها قرار گیرد، باید مطابق قوانین دولت باشه. پس دولت در واقع نافی عقلایی بودن اشخاص اعتباری نیست. اشخاص اعتباری قوامشون به اعتبار عقلاست. عقلا اگر دور هم جمع شدن یک سری افراد و یه چیزی رو اعتبار کردن، شخص اعتباری به وجود میاد. اینکه دولت قوانینی وضع میکنه در جهت تنفیذ، نفوذ یافتن، رسمیت یافتن تصرفات شخص اعتباریه. بنابراین این که ما بگیم اساسا ارتکاز عقلایی وجود نداره که مثلا اشخاص اعتباری حتی در عصر معصوم مشمول اون ارتکاز نشه، نه، واقعا یک ارتکازی وجود داره. و البته دولت ها می توانند برای اون اشخاص اعتباری که تحت اون ارتکاز قرار می گیرن محدودیت های مثلا فرض بکنن. و فی النتیجه، باز یه عبارتی بخونی یا از قبلش بخونیم، و لذا امکانات تصرفات و شخص اعتباری، پایین صفحه 82، تصرفات شخص اعتباری مشروع است. و لذا اگر تصرف امکانات تصرفات شخص اعتباری مشروع باشه، اگر مشروع عند العقلا، فعلا بحث که آیا مشروع عند الشرع هست، اگر عقلا تصرفات شخص اعتباری رو مشروع میدارن، فالظاهر انه لا اشکال فی ان لا یفرق العقلا فی التصرفات بین الشخصیات الطبیعیه والاعتباریه. بنابراین اگر تصرفات شخص اعتباری مشروع باشد و مورد پذیرش، حالا این مشروع بودن باز این رو اضافه بکنم، مشروع نزد دولت‌ها مطابق قوانین دولتی و حاکمیتی باشد، عقلا فرقی نمیگذارن بین تصرفات شخص طبیعی و شخص اعتباری، هرچند تصرفات شخص اعتباری احیانا یختلف و ملاک و شرعیت تصرف عند العقلا با ملاک شارع مقدس. و در نتیجه ان باعت شرکه شیئا، اگر شرکتی آمد چیز رو فروخ او اشترد یا چیز رو خرید، او اقترضت من البنک یا از بانک پولی رو قرض گرفت، وام گرفت، و کانت هذه التصرفات مشروعتا عند العقلا، عقلا این تصرفات رو مشروع میبینن، فانهم یحکمون به صحت و نفوذ تصرفاتها، عقلا میگن این تصرفات صحیحه. بنابراین بله، دولت در محدوده قانونگذاری میاد تصرفات شخص اعتباری را در واقع محدودیت براش مرزبندی میکنه، محدودیت براش قرار میده، ولی این گونه نیست که قوام شخص اعتباری به منوط به قبول دولت باشه و اساسا شخص اعتباری شکل نگیرد مگر به اعتبار دولت ها، این گونه نیست. بنابراین قبل از آنی که دولت ها بخوان قوانینی داشته باشن، شخص اعتباری وجود داره، ذهنیت این که می شود اشخاص اعتباری باشند و این اشخاص اعتباری مثل اشخاص طبیعی معاملات رو داشته باشند، این ذهنیت در بین عقلا وجود داره. خب این بیان سوم از اشکال رو بخونیم، که این بیان سوم، ما بیان اول رو فل جمله پذیرفتیم، بیان دوم رو نپذیرفتیم که بگیم ارتکاز از اساس وجود نداره. بیان سوم یک بیانی است که مورد پذیرش قرار میگیره و این اشکالی است که دیگه اشکال عمده ما به ارتکاز عقلایی مبنی بر این که چنین عرض میکنم که ذهنیت عقلایی وجود داشته در مرعای شارع بوده، شارع رد نکرده، این مقدار رو ما دیگه با این اشکال سوم نمیپذیریم. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم این است که شما مدعی چنین ارتکاز عقلایی هستید، ما که نباید بیاییم این ادعای شما رو برش دلیل بیاریم که وجود نداره، شما باید دلیل بیارید که چنین ارتکاز وجود داره. این ارتکاز برای ما مسلم نیست که چنین ارتکاز وجود داشته. ما در بیان دوم اومدیم نفیش میکردیم، میگفتیم این قوام این ارتکاز عقلایی به دولت هاست. در بیان سوم میگیم ما دلیلی نداریم ارتکازی داشته باشیم که دامنه اون ارتکازی داریم که دامنش اشخاص موجود زمان معصوم رو بگیره، اما ارتکازی داشته باشیم که دامنش اشخاص موجود از اشخاص اعتباریه زمان حال رو بگیره، ما دلیل براش نداریم. شما باید دلیل اقامه بکنید که یک ذهنیتی وجود داشته در بین عقلا که اینها میگفتن هر شخص اعتباری با خصوصیات شخص اعتباری، هر مؤسسه‌ای به وجود بیاد، این میتواند معاملات انجام بدهد، میتواند تصرفات انجام بدهد، این ذهنیت هم در برابر معصوم بوده و معصوم ردعی از این ذهنیت و ارتکاز نکرده. این احتیاج به دلیل داره. عرض کردم شاید دیروز بود، ما اولا باید یک دستگاهی داشته باشیم اذهان مردم رو بتواند بخواند، بعد هم بریم به زمان گذشته، بعد یه جامعه آماری هم در نظر بگیریم که ببینیم چنین ارتکازی وجود داره. و ما یه راههای البته داریم در فقه و اصول برای اینکه ارتکازات عقلایی عصر معصوم رو به وجود بیاریم، ولی این راه ها اینجا جواب نمیده. یعنی این راه ها رو اگر بخوایم اینجا به کار بگیریم، نمیتونیم ارتکاز عقلایی عصر معصوم رو نسبت به شخص اعتباری که آیا نسبت به اشخاص اعتباری نوظهور، اشخاص مثلا الان دیدگاه، یه ساده تر صحبت کنم، دیدگاه مردم اون زمان عصر معصوم نسبت به بانک چیه؟ نسبت به بانک چه دیدگاهی داشتن؟ میتونیم الان بفهمیم اونها نسبت به بانک چه دیدگاهی داشتن؟ خب یک کسی میگه و انقیل، میگه چرا ما راه برای احراز داریم؟ به خودمون رجوع بکنیم، تحلیل وجدانی بکنیم. این تحلیل وجدانی شاید عبارتش رو توی الفائق هم دیده باشید، نمیدونم اونجا دیدید یا نه. میگیم بر اساس این قاعده فلسفی است که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحدون. شخصیت های انسان، روحیات افراد ولو با هم متفاوته، اما همه انسان ها یک عنصر مشترک دارن، نفس ناطقه انسانی، که نسبت به برخی از امور همه یکسان فکر میکنن. وقتی انسان به خودش مراجعه میکنه، بعضی از امور رو در خودش مییابد. امور ساده حسی رو مطرح بکنیم، افراد وقتی میبینن که هوا سرد میشه احتیاج به لباس گرم دارن، در خودش این رو مییابد. یا وقتی هوا گرم میشه احتیاج به وسیله خنک کننده داره. خب میگه من که اینطور هستم، خب اون آدم هم همینطوره، نفر سوم هم همینطوره، پس من احتیاج نیست برم یکی یکی از افراد سوال بکنم. گوشه حجره دربسته نشستم فکر میکنم که انسان وقتی هوا سرد میشه به لباس گرم احتیاج داره. چرا این حکم کلی رو میکنم؟ چون در این رو در خودم احساس میکنم. میگم حالا که من اینطورم، پس اون بنده خدایی که الان شبها مثلا تو خیابون میخوابه، اونم احتیاج به وسایل گرم کننده، یه سرپناهی داره. نسبت به او هم همین احساس رو دارم، میگم اونم همینطور فکر میکنه. به عهده او میذارم، به عهده نفر سوم و به عهده همه جامعه میذارم. چرا؟ چون تحلیل وجدانی میکنم، به خودم که رجوع میکنم، میبینم خودم این حس و احساس و این درک و شعور رو دارم، این رو سرایت میدم به همه افراد. در واقع یه امر فطریه، باید نسبت به اون اموراتی باشه که انسان حالا شما تعبیر میکنید بالفطره و اولیاتی باشه که خودش اینگونه بدون اینکه بخواد زیاد فکر بکنه درک میکنه این امور رو. حالا من مثال حسی زدم به گرما و سرما، حالا مثالش فقط به امور حسی نیست، حالا همینجا میخوایم مثال به همین اشخاص اعتباری بدیم. وقتی تحلیل وجدانی میکنیم، میبینیم ما اشخاص اعتباری رو و امثال این مؤسساتی که به هر حال اومدن و کارهای روزمره انسان رو بر اساس احتیاجاتش جلو انداختن، کارها رو آسان کردن، وقتی ما به خودمون رجوع میکنیم، میبینیم با اختلافی که قومیت‌های مختلف دارن، قومیت‌ها و نژادها، جغرافیای مختلفی که در عالم وجود داره و فرهنگ‌های گوناگونی که وجود دارن، اینها ولی همه احتیاج به اشخاص اعتباری رو در خودشون احساس می‌کنن که اشخاص اعتباری اگر بیان، اینها بخوان کارهایی رو داشته باشن که اشخاص طبیعی و شخصیت‌های حقیقی دارن، اینها اتفاقا چقدر میتواند در پیشبرد حیات انسانی کمک بکنه، میتونه حیات انسانی رو سهل‌تر و آسان‌تر بکنه. ما وقتی به خودمون رجوع میکنیم، میبینیم قضاوتمون و فکرمون نسبت به اشخاص اعتباری این چنین هست. ما این تحلیل وجدانی رو میبریم به زمان گذشته، میکشیمش به زمان گذشته، میبینیم افراد گذشتم اگر بهشون یه همچین چیزهایی مطرح میشد، بانک برشون تشریح میشد، بفرمایید که شرکت‌های مالی و این اشخاص اعتباری در برابرشون مطرح میشد، چنین ارتکازی که ما الان داریم، چنین ذهنیتی که ما الان داریم، اونها هم داشتن. پس این ذهنیت‌ها میفهمیم که مشترک است بین ما و اونها. خب حالا شما این تحلیل وجدانی رو هم البته زمینه بکنید، زمینه بکنید به استقرایی که در زمان ما وجود داره. این استقرا رو اینجا هم نام ازش برده، بله. کلمه استقرا رو پیدا میکنیم. خاصتا فی الوقت الذي يضاف الى هذا التحليل استقراء اعراف المجتمعات المعاصره، خصوصا وقتی ما در بین تمام جوامع موجودی که الان سراغ داریم، میبینیم بانک یک امر پذیرفته شده است، الان جوامع همه این رو میپذیرن. حالا شما تحلیل وجدانی کردید، گفتید که این اشخاص اعتباری یه امر پذیرفته شده اید. الان برید یک یک از افراد جامعه سوال بکنید آقا اگر فردا بانک ها همه تعطیل بشن چه اتفاق میگه؟ آقا همه امور مختل میشه، نمیشه نباشه، خصوصا وقتی استقرار مثلا اسمشو میذارم همه پرسی، تحلیل وجدانی رجوع به خود بود، خودمون این احتیاج رو احساس میکنیم، استقرار میریم همه پرسی هم میکنیم. البته ما نمیتونیم استقرار بکنیم نسبت به زمانهای گذشته چون اونا نیستن که استقرار بکنیم، اما وقتی مجتمعات معاصر زمان خودمون رو همه پرسی و استقرار میکنیم یا در یه جامعه آماری کوچک استقرار میکنیم، میبینیم همه اتفاق وجهات نظر دارن، یعنی نقطه نظرها همه با هم مشترک است که اعتراف میکنن که چنین چیزی لابد من هست در جوامع انسانی. بنابراین ما ارتکاز عقلایی رو با تحلیل وجدانی به زمینه استقرار افراد موجود در واقع به دست میاریم. یه کسی ممکنه بگه که بعد ما انشالله در جواب خواهیم گفت، ممکنه بگه که این ارتکازی که شما میگید این ارتکاز مزنونه، ممکنه چنین ارتکازی نباشه. الان شما با وجود این تحولاتی که در عالم به وجود آمده، شما الان میبینید بانک نباشه همه امور مختل میشه، ولی اون زمان اصلا یه همچیزی، یعنی هر کسی میرفت میشست در غار، میرفت میشست مثلا در حجره خانهش، اتاق خانه در زمانهای گذشته، هرچی هم فکر میکرد فکر میشه به بانک که نمیرسید، که بانک بعدها مثلا پولها زیاد شد، سرقتها زیاد شد، گفتن یه مکان رو قرار بدیم که یه مقدار از حیث امنیتی قوی تر باشه از خانه، براش مأمور قرار بدیم، یه صندوقچه براش قرار بدیم، خلاصه فکر بانک، بعد این پولها هم نمانه، این پولها هم بره تو چرخه مثلا ازش استفاده بشه، بعد فکر بانک به وجود آمد، کم کم شاید هم با همفکری گروهی. خب چنین ارتکازی ما قبول نداریم در زمان گذشته بوده، شک داریم که آیا چنین ارتکازی بوده یا نه. کتاب میگه اگر شما باب شک رو باز بکنید، بگید که چنین ارتکازی مشکوک هست، اگر چنین ارتکازی بگید مشکوک هست، در واقع در تمام ارتکازات عقلایی این شک به وجود میاد که ما نمیتوانیم کشف بکنیم از هیچ ارتکاز عقلایی، بگیم چون الان چنین ذهنیتی در برای ما هست در زمان گذشته وجود داره. چرا؟ چون این ارتکازات برآمده از چیه؟ برآمده از تحولات بشری است. شما ممکنه بگه تحولات زندگی بشر است که این ارتکاز رو به وجود آورده، و این تحولات چون وجود داره نسبت به هر ارتکاز و ذهنیتی ممکنه این عنصر تعیین کننده باشه و شک رو نسبت به همه ارتکازات، باب ارتکازات بسته میشه. اگر شما در باب شخص اعتباری ارتکاز رو قبول نکنید، در هیچ جای دیگه نباید قبول بکنید. فاذا فتحنا باب الشکوک فی هذا المطلب، خلاصه فإن هذا الإشكال يسري على جميع الموارد التي تعتمد على الارتكاز لإثبات شرعية المصادق الجديدة، حتی نسبت به همون ادوات حیازت هم شک سرایت میکنه. پس اشکال چی بود؟ اشکال ما این بود که اشکال جواب رو گم نکنیم. اشکال این بود که شما که مدعی چنین ارتکاز عقلایی هستید، شما باید دلیل بیارید. این آقا در سر دلیل آوردن بود. از انقیل و انقیل که شما میخواید دلیل بیاورید بر ارتکاز با تحلیل وجدانی با استقرا، گفتیم که حالا این انقیل میگه ما دلیل آورد با استقرا که چنین ارتکازی وجود داره، و اگر شما بخواید شک رو بابش رو باز بکنید، به تمام ارتکازات عقلایی این شک سرایت میکنه. در جواب میگیم چی؟ در جواب عرض میکنیم که ما اصل وجود چنین ارتکاز عقلایی را فی الجمله میپذیریم که چنین ارتکازی اگر برای عقلا مطرح میشد اینها میپذیرفتند. یک کسی از زمان آینده، یعنی از آینده میآمد، فعلا عصر و عصر گذشته در نظر میگیریم، فرض کنم حالا یک کسی از آینده سفر به گذشته میکرد، میشست برای مردم میگفت بله یک مؤسسه است به نام بانک، پولهای شما رو میگیره، با پولهای شما کار میکنه، به خود شما وام میده و هر موقع بخواید میتونید برید پولهاتون از اونجا بیارید بیرون. گفتم عجب چیز جالبی. اینها قبول میکردن این مسئله رو. این ارتکازی که شما دارید ازش صحبت میکنید با تحلیل وجدانی، با استقرا، ارتکاز معلق لوعی هست. یعنی اگر برای عقلای اون زمان مطرح میشد میپذیرفتن، ولی این که ما بگیم یک ارتکاز منجز و ارتکاز بالفعل در اذهان اونها وجود داشته که شامل اشخاص اعتباری زمان ما هم می شده، ما می خواهیم ارتکاز منجز رو ما اثبات بکنیم، ارتکاز معلق رو ما می پذیریم که یه ارتکازی در ذهنای اونها اگر براشون این اشخاص اعتباری جدید مطرح می شده، اینا می گفتن چه چیزهای خوبیه. تازه اگر می فهمیدن همه جوانب با این پیچیدگی هایی که وجود داره، اگر می فهمیدن تاییدش می کردن. این اگری هست، این به نحوه قضیه شرطیه است که اگر برشون تشریح میشد میپذیرفتن. ولی ما به دنبال چی بودیم؟ ما میخواستیم بگیم یک ارتکاز وجود داره که مصادیق فعلی افراد و مصادیق اون ارتکاز هستند. چون اون ارتکاز تایید شده، پس شامل مصادیق جدید هم میشه. ما نمیتونیم بگیم یه ارتکاز بوده که دامنش شامل مصادیق جدید هم میشه. و این مقدار واقعیت این است که این ارتکاز در اذهان گذشتگان نبوده و این چیزی که این ارتکاز رو به وجود آورده جز تحولات زندگی بشر چیز عامل دیگری نداره. این تحولات هست، این در واقع تطورات و تکاملاتی که در زندگی، تغییراتی که ایجاد شده هست که این ارتکاز رو به وجود آورده و حق این است که این ارتکاز در اذهان اونها بالفعل وجود نداشته، اگرچه بالقوه بله اگر اینها توضیح داده میشد وجود داشته بوده، اگر توضیح داده میشد ممکنه به وجود می آمد. قلنا، این قلنا رو چند خطشو بخونیم، زمان داریم دیگه وارد تقریب سوم نشیم که دامنه دار است. قلنا صفحه 84، پاسخی که ما به این در واقع انقیل میدیم و این پاسخ در واقع معین بیان سوم اشکال، یعنی اشکال رو دیگه قطعی میکنه. قلنا ان احد العوامل التي، یه مقدارم با بیان کتاب آشنا بشیم، ان احد العوامل التي يمكن ان تكون مساهمه في ظهور الارتكاز المذكور، یکی از عواملی که ممکنه نقش آفرین باشه، مساهم یعنی دارای سهم باشه، دارای نقش باشه در به وجود آمدن این ارتکازی که الان در ذهن ما وجود داره که ما اشخاص اعتباری رو عقلای عالم میپذیرن، هو نفس و تغییر حیات البشر، این است که حیات بشر تغییر پیدا کرده و تطورات الکبیره، این در واقع تغییرات بزرگی که در زندگی بشر اتفاق افتاده، و حالا یختلف من هذه النایه عن مثال الحیازه، این متفاوته با اون مثال حیازه، چون گفتن اگر این ارتکاز رو شما نپذیرید اون مثال حیازت هم متفاوت میشه. میگن نه، مثال حیازت با مثال شخص اعتباری فرق میکنه. لأن الناس فی ذلک العصر، در عصر معصوم مردم به نسبه الی الحیازه کانت حاجت و ماستن ایزن الی القلب ممالکیت ها، مردم در عصر معصوم احتیاج داشتن، یه احتیاج حاجت و ماست یعنی حاجتشون کامل شده بود، ماست یعنی تعلق گرفته و چسبیده بود و احتیاج شدید داشتن، این حاجت مبرم مثلا ماستن یعنی مبرمتن، حاجت زیادی داشتن، این که قائل بشن به مملکیت و سببیت ملکیت حیازت به ایه وسیلت متوفره، حیازت یکی از اسباب معاش اونها بود. بنابراین لذالکه فهذه المسئله کانت امرا ارتکازی، مسئله حیازت یه امر ارتکازی در ذهنشون بود. لکن الوسائل المتوفره للناس، ولی وسائلی که در اون روز برای مردم بود تغییرت به مرور زمان. اون موقع با داس و ابزارهای مثلا تور ماهیگیری و قلاب ماهیگیری حیازت میکردن و اون مباهات رو به دست میوردن، ولی به مرور زمان ابزارهای حیازت در واقع تکامل پیدا کرد، تغییر پیدا کرد و این ابزارهای جدید هم داخل در واقع ارتکاز اونها بود. ولکن فی محل بحثنا، یا ولکن فی محل بحثنا لم تکن هناک حاجتون اصلا اون زمان مردم هیچ به فکرشون هم خطور نمی کرد بحث بانک، هیچ احتیاج نداشتن لخلق شخصیات معقده، یک اشخاص اعتباری پیچیده عصر کنونی، معقدت جدیده و تنفیذ تصرفات ها تا بیان و این تعاملات بانک، این داد و ستت هاش رو و این عملکرد هاش رو بیان امضا بکنن، لیتشکل الارتکاس، و این ارتکاس در ذهنای اونها شکل بگیره. بله این رو قبول میکنیم، ولا ریبه شکی نیست انهو لو افهم الاغلا، اگر اغلای اون روز، اگر مردم اون روز بهشون فهمانده میشد، یه کسی برشون توضیح میداد از ظروف الجدیده، این از ظروف الجدیده مفعول افهمه است، این الاغلا نائب فاعلشه، اگر بهشون فهمانده میشد شرایط جدید، عصر جدید بهشون فهم، و نبهو بهشون آگاهی داده میشد الی ضرورت الاعتراف به هذه الشخصیات، که شما باید در عصر جدید و در تطورات مستقبلیه، در تکاملهایی که در آینده زمان برای زندگی بشر به وجود بیاد، شما باید یه بانک داشته باشید، اگر بانک نباشه نمیشه در آینده زندگی کرد. فانهم سیجیزونها، بله قبول میکنم که اینها این بانک رو و این اشخاص اعتباری رو میپذیرفتن. غیر ان هذا ليس الارتكاز المحقق، این یه ارتكاز منجد و ارتكاز بالفعل در ذهنای اونها نبود، بل هو ارتكاز معلق، یه ارتكاز اگری بود، اگر کسی بود که برشون توضیح میداد اینها تصور میکردن و بعد تصدیقش میکردن، ولی صحبت این است که این وجود بالفعل نداره، این ارتكاز در ذهن اونها چون وجود بالفعل نداره، بنابراین دیگه نمیتونیم بگیم تأیید شارع به اون وجود بالفعل خورده. و ایزن یمکن قبول الوجود المحقق للارتكاز فی اثر المعصوم، ما یه ارتكاز دارای دایره زیقی رو در اثر معصوم قبول میکنیم، که یک ارتكاز کم مصداق نسبت به شخص اعتباری در عصر معصوم وجود داشته، مردم ارتکاز داشتن که اگر با دولت معامله کنن معاملاتشون صحیحه، اگر با مسجد اموال مسجد رو متصدی مسجد متولی مسجد بفروشه خرید و فروش بکنن معاملات صحیحه، یه ارتکاز دارای مصادیق اندک. یمکن قبول الوجود محقق للارتکاز فی عصر المعصومین کما مر حول بعض شخصیات الاعتباریت الجدیده، حتی اون ارتکاز محدود میتونه در زمان ما بعضی از مصادیق رو هم داشته باشه، کل جمعیات الخیریه، بعضی از جمعیت های خیریه، اینها میتونه شامل، چون نمونه هاش در زمان های گذشته هم به ندرت وجود داشته، مثل خانه های یتیم خانه ها و اینها، ولیکن او لیز محرزن عمومن، ولی این به شکل عمومی همه مصادیق شخص اعتباری زمان موجود ما رو نمیتونه این ارتکاز تصحیح بکنه، نمیتونه همه مصادیق رو دربر بگیره. همه مصادیق شخص اعتباری های در عصر ما مصداق حقیقی اون ارتکاز نیستن، مصداق حقیقی. الفرق بین البیان الاخیر و البیانین السابقین، فرق که این اشکال سوم، بیان سوم اشکال و دو بیان سابق داره، در این است که فی انهما ینکران الارتکاز فی العصر القدیم و الجدید، اون دوتا بیان سابق ارتکاز در عصر قدیم و جدید رو انکار میکنن، بیان دوم که بالکل اصل ارتکاز رو انکار میکرد، بیان اول ارتکاز در عصر قدیم به همین شکلی که ما فکر میکنیم قبلی ها هم همون گونه فکر میکردن اون رو انکار میکرد. و اما بیان الاخیر نمیاد انکار بکنه، میگه شما باید دلیل بیارید برای ما ارتکاز وجودش محرز نیست. و اما بیان الاخر فانه یشکک به وجوده، تشکیک در وجود ارتکاز میکنه، و یشکل من جهت عدم الاحراز، اشکال میکنه از جهت اینکه این ارتکاز برای ما محرز نیست، تشکیک میکنه. همین تشکیک کافی است که ما اصل وجود باید یه چیزی باشه در مرعای معصوم که معصوم اون رو تایید بکنه، و اگر در اصل وجود این ارتکاز تشکیک بکنیم دیگه استدلال ناتمام میمانه. این هم تقریب دوم برای تمسک به سیره عقلائیه. تقریب سومی هم داره که این انشالله برای جلسه هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.